از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره بحث‌های مربوط به شوراهای کارگری و محلات است که این روزها از سوی شماری از فعالان کارگری و صنفی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران مطرح شده است. پس از آن اخبار را خواهید شنید. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که نزدیک به 14,000 تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی حدود 11,000 تشکل کارگری و 2,700 تشکل کارفرمایی مشغول فعالیتند. این مقام دولتی همچنین از کارگران خواسته است تا با استفاده از همین تشکل‌ها مطالبات خود را پیگیری کنند. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را در این مورد می‌پرسم.
فقط روی کاغذ ممکنه 99%شون وجود داشته باشه و بقیه وجود خارجی ندارن. اینها سالهای گذشته به خصوص زمانی که علی ربیعی وزیر کار بود، بعدن میخواست یک به اصطلاح فرم دیگه برخورد بکنه سر مسئله، چون سازمان بین‌المللی کار مرتب به اینا فشار می‌آورد به واسطه شکایت‌هایی که علی اینا در رابطه با نقص مقابل‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار میشود راجب تشکل. اینها برای این که بگن که نه اینجوری نیست، روی کاغذ تونتون همین تعداد تشکل‌های کارگری رو ثبت میکردن بدون این که اصلا وجود خارجی داشته باشه، فقط اسم بود و میدادن اونجا، میگفتن مثلا ما اینقدر 1,000 یا 3,000 تشکل داریم و نا همه هستن دارن فعالیت میکنن. بنابراین گویا که ممنوعیت فعالیت تشکل سندیکایی در اینا وجود نداره، در حالی که کلن کاذب بود و یک اقدام امنیتی بود و توجیهی. حالا این 11,700 تا رو خوب آخر شما وقتی این همه تشکل وجود دارن، اینا کجا هستن، چه فعالیتی میکنن، نقششون در این اعتراضات اتصابات کارگری چیه؟ ما اصلا حتی اون شوراهای اسلامی هم که دیگه اصلا در واقع بخشی از این تشکل ها هستن، به تعداد معدودی هم هستن هر چون باقی مونده، رو نمیبینیم که در هیچ اعتصاب و اعتراض کارگری نقش داشته باشن. برعکس نقش اعتصاب شکنانه دارن و هرگاه که کارگران یه تشکل مستقلی تشکیل میدن همکاری میکنن با مسئولین وزارت کار دولت و نیروهای امنیتی برای سرکوب اونها. اینها سعی کردن همیشه در این مدت چون به عنوان یک رقیب قدر نگاه میکردن به تشکل‌های مستقل، سعی کردن اونا رو به صلاح از بین ببرن با کمک نیروهای امنیتی و دستگاه سرکوب.
این فعال سندیکایی میافزاید
وقتی که فقط بازنشستان میان تو خیابون مبارزه میکنن، اعتراض میکنن، در سه تشکل‌های برای خودشون درست میکنن و موفق میشن یه پیشرفتایی ایجاد کنن، یه دفعه اونا میان میوه چین بشن، میان وسط و سعی میکنن که دستاورد زحمات اینا رو به خودشون نسبت بدن. ما همچین تشکلایی نداریم، اینها هم از روی کاغذ وجود داره. این تشکلایی هم که هستش به نام انجمنها فقط اسم هستن، هیچ فعالیتی نمیکنن و فقط فعالیتشون موقعی هست که سالگرد انقلاب بشه یا نمیدونم سالگرد مرگ فلان آخوند بشه و فلان آیت الله اینا بیان بریانه اطلاعیه بدن.
کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان در مورد سخنان علی حسین رعیتی فرد نوشته دولتی که کارفرماست و در تحمیل قراردادهای اشافامیز و غیر عادلانه گاهی از کارفرمای خصوصی هم بدتر بوده است، چطور از تشکل‌های کارگری میگوید؟ به نوشته اتحاد بازنشستگان این چطور معاونی است که نمیداند به لطف قراردادهای موقت یک ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند و بسیاری از این تشکل‌های کارگری که از آنها نام می‌برد نقش فرمایشی دارند تا امروز بتواند آمار دهنپرکنی ارائه کند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره سخنان معاون وزیر کار عقیده دارد.
باید دونست چند تاش کارفرمایی چند تاش کارگریه و مسئله سر اینجاست که تمام این تشکیلاتی که زیر نظر وزارت کار جمهوری اسلامی درست میشه، ماهیتش رو از روی این میشه فهمید که وقتی که در سازمان جهانی کار یه سری از نمایندهایی رو به نمایندگی از طرف همین شوراهای کارگری اسلامی که اینا فکر میکنن یا تشکلات کارگری که ادعا میکنن دارن فرستاده بودن به سازمان بین‌المللی، سازمان جهانی کار، توی فرودگاه که ایشون داشتن میومدن ازشون پرسیدن که شما دارید میرید سازمان جهانی کار که چیکار بکنید؟ و ما داریم میریم اونجا که از دولت جمهوری اسلامی دفاع بکنید. به خبرنگاره بهش گفت ولی شما اونجا نماینده کارگرا باید باشید، دولت جمهوری اسلامی خودش نماینده داره. تشکلاتی که وزیر کار جمهوری اسلامی ازش حرف میزنه تشکلات کارگری نیست، استقلالی نداره، کاملا به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ طرز کار تحت سلطه اینها هست.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی پاشایی نایب رئیس اتحادیه کارگران خودروساز این پرسش را مطرح کرده است که چرا شرکت‌های خودروسازی شورای اسلامی کار ندارند. او گفته بارها برای پیگیری ایجاد شورا به مسئولان نامه نوشتیم، برای وزیر کار و کمیسیون صنایع هم درخواست دادیم اما به نتیجه نرسیدیم. مهدی پاشایی اشاره نکرد که چرا این اتحادیه اقدامی برای تشکل‌یابی کارگران خودروسازی به رغم گذشت 32 سال از تصویب قانون کار انجام نداده است. در سالهای گذشته بارها شماری از کارگران ایران خودرو خواستار تشکیل شورای اسلامی کار شدند. مدیریت این کارخانه نیز بارها وعده‌هایی در این زمینه داده است اما هیچ کدام از این وعده‌ها تحقق نیافته است. مهدی پاشایی در مورد شورای اسلامی کار در ایران خودرو دیزل گفت چرا شرکتی که بیش از 4000 نیرو دارد شورایش اعتبار ندارد و اضافه کرد اعتبار این شورا از سال 99 تمام شده ولی از آن پس شورای جدید تشکیل نشده است. او به دلیل این موضوع اشاره ای نکرد. بر اساس قانون انتخابات شورای اسلامی کار باید هر 2 سال یک بار برگزار شود. بهروز فراهانی با تاکید بر این موضوع که نباید به توصیف او به تشکل‌های دولتی ساخته یا زرد کارگری اعتماد کرد می‌افزاید.
جالب اینجاست که با وجود تمام این کنترلی که می‌کنن، تمام این فشارهایی که میارن، جرأت این که در مجتمع‌های صنعتی بزرگ شورای اسلامی کار باز بکنن هم را ندارن. کما اینکه مثلا در صنایع اتومبیل سازی شورای اسلامی کار وجود نداره که طبق قانون کار خودشون میبایستی در این ایجاد بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها از هر نوع تشکلی که کارگرها و حقوق بگیران ثابت درش جمع بشن واهمه دارن، وحشت دارن، چون میدونن با توجه به اقداماتی که میکنن، با سیاست‌های خانمان براندازی که دارن و این سیاست‌های کلان نئولیبرالی که پیاده میکنن، امروز نه فردا همین شوراهای اسلامی اگر بخوان کوچکترین پاسخی به خواسته های اعضای خودشون بدن ناگزیر در مقابل اینها قرار میگیرن. یعنی حتی این شوراهای زرد یا سیاه هم به نوبه خودش در شرایطی که توی ایران هست در مقابل اینها قرار خواهند گرفت. اتفاقی که افتاده و ما دیدیم که چه حتی در مثلا مسئله سبد معیشتی چطور حتی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری هم دادشون به هوا بوده، چون اون حداقل آدمهایی رو که هنوز دور خودشون دارن مجبور هستن که یک پاسخی رو به اونها بدن و برای همون پاسخ دادن ناگزیر میشن که در مقابل دولت جمهوری اسلامی بایستن. جمهوری اسلامی ایران تشکلات کارگری نیمه مستقل رو هم بر نمیتابه و این مسئله هست که ما باش درگیر هستیم و باید این رو بپذیریم و در نتیجه هر نوع تشکل کارگری خارج از حوزه‌ای میتونه که شکل بگیری که بیرون از نفوذ و دخالت اونها باشه.
همزمان اشاره کنم که شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران فعالیت می‌کنند، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون‌های صنفی زیرمجموعه آن و دیگر تشکل‌های کارگری و بازنشستگان. این تشکل‌ها اما تحت شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی هستند که در سال جاری به اوج خود رسیده است. در حال حاضر رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد، اسکندر لطفی، مسعود نیکخا، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بوداقی، اسماعیل گرامی و شمار دیگری از اعضای این تشکل‌های مستقل به اتهام‌های امنیتی در بازداشتند و یا دوران حبس را می‌گذرانند. در کنار آنها شماره دیگری از فعالان کارگری و صنفی هستند که از آن میان میتوان به کیوان مهتدی، آنیشا اسدالهی، عسل محمدی، هیراد پیربوداقی، امیرعباس آزرموند، مهران رؤوف و رهانه انصاری نژاد اشاره کرد. آنها یا زندانی‌اند و یا اینکه با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. در چنین شرایطی بحث‌هایی در مورد راه‌های جایگزین مطرح شده است، از جمله تشکیل شوراهای مستقل کارگری و یا شورای محلات. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران درباره این بحث‌ها می‌گوید:
با توجه به اینکه محیط زیست بخش بزرگی از حقوق بگیران ثابت و نه فقط کارگرای صنعتی، بلکه بیکارها، بلکه معلمهای کم درآمد، بلکه کسبه‌ای که دچار ورشکستگی شدن، الان همشون از مراکز شهرهای بزرگ مثل تهران کوچ کردن به محلات حاشیه این شهرها و در اونجا اخشار مختلف حقوق بگیران ثابت، اهم از کارگر صنعتی، دستفروش، معلم کم درآمد، کارمند کم درآمد در کنار همدیگه زندگی میکنن. بخشی از اینها جوانانشون در مبارزات خیابانی هم الان دخالت دارن. اون حلقه‌ای که به لحاظ تشکل اتفاقا میتونه امروز به ما اجازه بده که به طور جدی کارگرها دخالت بکنن در این مبارزات، همین کمیته‌ها یا شوراهای محلات هست که همه اینها در کنار همدیگه هستن و به نقد یک همگرایی عینی و واقعی بین اینها وجود داره. من فکر میکنم ایجاد این کمیته‌های محلات در کنار ایجاد کمیته‌های اعتصاب مستقل در کارخانجاتی که همجوار همین محلات کارگری هستن و رابطه متقابل و گفت و شنود بینشون وجود داره، تسریع خواهد کرد این تأخیری رو که الان در ورود کارگران به جنبش سیاسی حاضر ما باش روبرو هستیم که پدیده طبیعی هم هست. کارگرها، توده کارگرها مثل فعالین کارگری نیستن، با فاصله با تأخیر همیشه به جنبش‌های اعتصابی میپیوندن به خاطر حساسیتی که رژیم روش داره، به خاطر اداره‌های حراستی که اونها هستن، به خاطر اینکه اینها رو شخصیت‌های بزرگش معروفشون رو همه رو در زندان الان ما داریم. همه این عوامل به هم دست به دست داده که یک تأخیری وجود داره. این رو از طریق این شوراهای یا کمیته‌های محلات میشه به نظر من به خوبی بهش پاسخ داد. این یک مسئله خیلی مهم تشکیلاتی است.
نظر صادق کارگر رو هم در این مورد میشنویم.
فعالیت‌هایی هستش که قطعاً مثمر ثمر هست، حالا چه در محلات تشکیل بشه و کارگرا به همراه سایر جوانایی که تو محلات هستن و چه در کارخانجات بخواد صورت بگیره. ما قبلا تشکیل شورا رو در بعضی از کارخونه‌های دیگه مثل هفت‌تپه دیدیم و شاهد این بودیم که تونسته بود اونجا کارگرها رو متحد و متشکل بکنه به همراه سندیکای اون شرکت و حقوق اونا رو پیگیری بکنه. اینا البته تجربیاتی هستش که ما در زمان انقلاب 57 هم داریم. انقلاب 57 دو تا تشکل کارگری در اون موقع به وجود اومد. یکی کمیته های اعتصاب بود که نقش سازمانگرانه قاطعی داشت در سازماندهی اعتصابات و یکم شوراهای کارگری که علاوه بر این که در اعتصابات شرکت داشت، ایشون این شوراها سعی میکردن کارگرها رو سازمان بدن و مطالبات اونها رو پیگیری کنن، از حقوقشون دفاع بکنن. حالا گرچه وقتی که ضد انقلاب پیروز شد، در واقع بعد از انقلاب این شوراها هم سرکوب شدن مثل سندیکای کارگری و دیگر تشکلهای مردمی که وجود داشتن، ولی در همون موقع به هر حال این شوراهایی که برگ پر افتخاری بودن در تاریخ جنبش کارگری و جنبش شورایی در ایران. الان هم زمینه های تشکیل شورا وجود داره، زمینه تشکیل کمیته های اعتصاب وجود داره و امیدوار هستم که کارگرها از این فرصت برای تشکیل کمیته های اعتصاب و همچنین شوراهای کارگری و سندیکا و اتحادیه کارگری، حالا در هر محل بستگی به این که کدام از اینا امکان پذیر است و همچنین در محلات برای مشارکت در اعتراضات مردمی که وجود داره شرکت بکنن و اینا رو تشکیل بدن، نه حالا فقط برای این مرحله بلکه برای مرحله بعد از پیروزی انقلاب مردمی. برای این که کارگر اگر تشکل نداشته باشه در بهترین رژیم هم نمیتونه از مطالبات حقوق خودش دفاع بکنه.
در ارتباط با تشکیل شوراهای مستقل کارگری میتوان به یک تجربه اشاره کرد، تجربه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که در گذشته کارگر این گروه بود، میگوید
یک فرایند اعتراضی تقریبا 4 ساله داشت توی فولاد و این فرایند موجب رشد خیلی زیادی و آگاهی بسیار زیادی بین کارگرها شد و کارگرها رو منسجمتر و آگاهتر کرد و تلاش میکردن کارگران که از این آگاهی خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن و از اونجایی هم که دیگه ما چاره‌ای نداشیم، یعنی من کارگر هیچ وقت چاره‌ای ندارم جز این که با بقیه کارگران متحد بشم و ضرورت اتحاد ما توی این اعتراضات مشخص شد و فهمیدیم که باید کنار یکدیگر بیستیم، باید با هم دیگه منسجمتر، بدون اختلاف، بدون نگاه به این که زبان، نمیدونم این از چه نژادیه، این با چه زبانی صحبت میکنه، این برای ما مهم نبود و مهم بود اون ستمی که داشت کارفرماها و صاحب شرکت داشتن به ما انجام میدادن. و ما اونجا این اتفاق افتاد که کارگران بخش‌های مختلف که 5-6 تا بخش مهمی داشتیم توی شرکت، اونها به شکل کمیته‌ای شروع به فعالیت کردن، یعنی به شکل هسته‌های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت‌ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم، اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی‌کردن، بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش دو و بخش یک، اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشتن توی بخش‌های خودشون و از این شکل تاکتیک‌هایی که استفاده میشد توی فولاد و این فرایند این تاکتیک‌ها برخوردها با مدیر و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت در دست بگیرن، یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت رو در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن و امثال این کارها انجام میشد.
آقای آل مهدی همچنین اشاره میکند
مهمتر از همه در روند این اعتراضات وقتی این کمیته ها فعال شدن و همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن، این در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و اینکه در آینده چطور می خواد اینها و اینها همه می اومدن در درون این سالون های هم فکری در مجامع با هم دیگه می نشستن و هم فکری می کردن و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون اعتراضات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که می آوردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران و فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش‌های کارخانه ها را درگیر بکنیم، یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشون ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشون رو به شکل جمعی انجام بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار هم شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب دو روزه کارگران ذوب‌آهن اصفهان در هفته گذشته خبر داد. این اعتصاب پس از وعده نماینده وزارت کار برای تحقق مطالبات صنفی کارگران در روزهای آینده به طور موقت پایان یافت. بر اساس این گزارش، این وعده در پی تجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان در مقابل دفتر مدیرعامل شرکت به آنان داده شد. پس از آن کارگران اعلام کردند چنانچه این وعده ها عملی نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارگران ذوب‌آهن اصفهان از جمله خواستار افزایش دستمزد خود هستند و میگویند دستمزدشان نسبت به دیگر شرکت‌های فولاد بسیار پایین است. ذوب‌آهن اصفهان بیش از 14,000 کارگر در استخدام مستقیم دارد و با احتساب کارگران شرکتی تعداد نیروی کار آن به بیش از 18,000 تن می‌رسد. قرارداد کارگران استخدام مستقیم به صورت یک ساله تمدید می‌شود و نیروهای شرکتی نیز حداقل دستمزد و مزایا را دریافت می‌کنند. کارگران آب معدنی داماش در استان گیلان دست کم دو روز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. شماری از کارگران آب معدنی داماش به خبرگزاری ایلنا گفتند با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی دستمزدشان در مرز حداقل دستمزد است و از پرداخت مزایای مزدی چندان خبری نیست. به گفته آنها از زمانی که مدیریت آب معدنی داماش از بانک ملی به بخش خصوصی واگذار شد مطالبات مزدیشان همچون گذشته با تأخیر پرداخت می شود و پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبروست. شماری از کشاورزان اصفهانی روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و شعار دادند. کشاورزان اصفهانی از چند سال قبل به قطع حق قبه خود معترض بوده و خواستار استفاده از آن شدند. آنها در این ارتباط بارها اقدام به راهپیمایی و تجمع کردند که در مواردی با برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اصلاح یارانها جامعه را به توصیف او به عدالت اقتصادی نزدیکتر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد مخبر گفت امروز با عادلانه سازی یارانه ها هیچ خانواده ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد. پایان نقل قول. در سالیان گذشته هم مقام های مختلف جمهوری اسلامی بارها چنین تبلیغاتی را عنوان کرده اند. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
عدالت اقتصادی از سال 57 تا الان همواره در شعارها و وعده های مقامات جمهوری اسلامی جا داشته، اما واقعیت اینه که نگاهی به آنچه که در 14 دهه گذشته در بستر اقتصادی و اجتماعی ایران رخ داده نشون میده که اساسا مردم همواره از عدالت اقتصادی و اجتماعی دورتر و دورتر شدن. و درباره این ادعای مخبر که گفته آنچه تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داده در ایران مردم رو به عدالت اقتصادی نزدیک کرده، هم فارغ از توهمی که ایشون و دیگر دولت مردان رئیسی دارن، واقعیت این هستش که عدالت اقتصادی موضوعی نیست که با یک تبصره یا یک اقدام دولت در کوتاه مدت بتونه یک جامعه رو به این موضوع نزدیک بکنه حتی یا برسونه به موضوع عدالت اقتصادی. اصلاح نظام یارانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده به دلیل موقعیت زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی زمانی که ایران با رکود تورمی چندین ساله روبرو بود و شکاف بین درآمد و هزینه های مردم خیلی زیاد بود و دولت هم یک برنامه همه جانبه برای اصلاح یارانه ها نداشت، یعنی صرفا اومد باری که یارانه روی دوش دولت و بودجه دولت گذاشته بود رو برداشته بود و جنبه های دیگه‌ای که بخواد جلوگیری کنه از هزینه دادن مردم بابت این اقدام دولت هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده بود. به همین دلیل اتفاقا اصلاح یارانه ها مردم رو چندین گام از عدالت اقتصادی دورتر کرده و اگر دقت بکنیم میبینیم که اقشار حقوق بگیر، اقشاری که اتفاقا دولت مدعیه که هدف بودن برای این یارانه ها و الان اونها هستن که وضعیت بهتری پیدا کردن، به ویژه اقشاری مثل کارگران و بازنشستگان، از ابتدای سال 1401 تا الان که این برنامه اجرا شده دوچار فقر معیشتی بیشتری شدن و شکاف بین درآمد و هزینه هاشون افزایش بیشتری داشته. در نتیجه نه تنها این ادعا درست نیست، بلکه به نظر من نوعی فرافکنی و نوعی توهین به افکار عمومی و توهین به اون اقشاری هست، حقوق بگیرانی هست که الان زیر بار تامین ضروری ترین هزینه های زندگیشون واقعا با دشواری های زیادی روبرو هستن.
در همین حال به گزارش وبسایت فرارو، فعالان حوزه کارگری معتقدند سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت تعیین شود. آنها بر این اعتقادند که برای خونسا کردن آثار مخرب رشد هزینه ها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم دستمزد افزایش یابد، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه ها کاهش یافته است. به نوشته فرارو، کارشناسان حوزه کار نیز میگویند در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تأثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش یافت. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد. اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ این کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به فرارو گفت با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر، حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال باید افزایش یابد، اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار این موضوع نرفتند. حمید حاج اسماعیلی گفت حداقل حقوق